یه دقیقه بلند شید، همتون بلند شید، همتون بلند شید. یه سری برگردید، برگردید دور دور دور، ترن بک ترن بک، بچرخید 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 بچرخید. این با این نامه ها رو باز کنید و در رو نگاه کنید ببین کی میاد تو. آره اول آقا نامه رو واکن از صندلی جلویی. نامه رو واکنید، در رو نگاه کنید. یک دو، در رو ببین، در رو دارو. یک دو سه. خانواده ها شدن. ببین بفرمی بفرمی. نه حال نکردم. به دست رو سرمون میشینی؟ اگه نمیشینی هم اوکیه ها. خب من یک کوچولو توضیح بدم بعد پاتوق اینا. تقریبا یک سالی هستش که صحبتش به واسطه گفتگو با آقای رایفور انجام شد، شکل گرفت و الان شما دارید بازخوردش رو میبینید. دهه 80 باحال، دهه 80 پر انرژی، نفوذیا خانواده هاشون که بالا نشستن.
حالا گفتم اینا که دهه 30 و 40 و 50
ان. آره. و ما امروز راجع به من یه لحظه بچه ها من درکتون میکنم، این شور و هیجان رو یه دقیقه کنترل بکنید. من از زمانی که جذب مسیح شدم صحبت کردم براشون، زمانی که سالار اومد به من گفت بشین 2012 رو بنویس، بعد سید اومد این شروع کردیم ما این خرخر کردن. و شما یه جمله ای اونجا، یه جمله ای تو جلسه به ما گفتید با. که من دوستم اونو الان به بچه ها بگید.
چی گفتن؟
گفتین که کار برای امروز زمان دقیقاً از کجا شروع میشه، ما باید چیکار کنیم، ما به عنوان یک دهه 80 هدفمون باید چی باشه، قدممون از کجا باید بگذره و من باید به چه نتیجه‌ای برسم. این چیزام بدین پایین لطفاً، سقفم بدین پایین، ما در خدمت شما.
بله من صدا باز دارم تو میشنوی؟ منظور به این من این قرتی بازی خیلی عادت ندارم، حتما میکروفون زیر چشم باشه. خب خدمت شما عرض بکنم، این سوال اساسیه که ما همه ما باید واقعا خودمون بپرسیم. حواستون به من باشه. این که اصلا برای چی داریم زندگی میکنیم؟ اگر این زندگی که خیلی های کسای دیگه دارن اینجوری زندگی میکنن رو بخوایم مقایسه کنیم با انسان‌های نخستین، خیلی فرقی نداریم. اون انسان نخستین مثلا صبح بلند میشده میرفته دنبال شکار گوز، تا شب خودشو علاف میکرده گوشت میورده، مثلا خودشو خانوادهش مصرف میکردن میخوردن. خب ما میریم کار میکنیم، پول در میاریم، میریم از قصابی گوشت میخریم، یه خورده این روند و مکانیزه و خوشگل رو تره تمیزش کردیم، اتفاق خاصی نیفتاد. پس ما خیلی با ناندرتال ها از این جهت خیلی فرق نداریم با انسان های نخستی، اما خب ما دوست داریم فرق داشته باشیم. حتی یه خورده بدتر در مورد بعضی از افراد میتونم بگم که حتی زندگی متاسفانه غیر انسانیه، نمیخوام بگم حیوانی، بفهمم گفتم حیوانی. و اینکه خب یه مثلا گوسفند چیکار میکنه؟ به دنیا میاد، بزرگ میشه، جفتیابی میکنه، جفتگیری میکنه، زاد و ولد میکنه، بزرگشون میکنه، بعد میمیره. خب خیلی آدم ها در اینجور زندگی میکنه، چه فرق؟ تازه به نظر من اونا راحت ترن، نه مشکل ازدواج دارن، تو گله یکی خوششون میاد تموشه، بعد نه مشکل خریده نمیدونم چی و یه چوپونی هست برشون میدونم یارشون میگه اینجا بچرید میچرن، شب میبرنشون کنش تو آقل و بعد مرگشون هم خیلی سختی نداره، سر این چهار تا رگ رو میزنن، خون به مغز نمیرسه، زیاد درد احساس نمی کنن، تو بستر بیماری و نمیدونم درد و مشکلات و چیزا چی ماها داریم ندارن. پس ما دوست داریم که بنابرای تعبیر قرآن اولای که کل انعام بل هم ازل نباشیم، گوه یه دی مثل حیوان هم حیوان هم بدترن، چون واقعا یه گرگ تهش مثلا 100 تا گوسفند رو خفه میکنه، نمیتونه یه دکمه بزنه 95000 نفر رو بکشه، که یه بمب انداخته 95000 نفر مردن، دومی زده 65000 نفر مردن، اسم بمب اول گذاشته کید، پسر بچه با ما دوم گوشه فتمن مرد چاق، دوتایی که کاری ازشون بر نمیاد مثلا. بعد کل انعام کدوم گرگ گرگ غلط بکنه همچین کار بکنه؟ گرگ کاری که داعش کرد و میتونه انجام بده؟ نه. یعنی ما هوشمون استفاده میکنیم برای جنایتکاری بعضن. پس ما میخوایم فرق داشته باشیم. کی اینو میفهمیم؟ از همین سن و سال. تو همین سن و سال اگر تو ذهن شما همچین چیزی اومد که من خواهم متفاوت بشم، همتون هم دوست دارید متفاوت بشید، چون آدمی داره ایرادی نداره، همتون دوست دارید معرض دیده بقیه باشید، دوست دارید دیده بشید، دوست دارید بقیه عداتون رو در بیارن. بیشتر از اینکه ادای کسی رو در بیارید که این اول شروع کاره، یه خورده پیش میرید و به نتیجه میرسید که اصلا کاش بقیه ادای منو در بیارن، خیلی بهتره که بقیه از من الگو بگیرن. دوست دارید توی پیج اینستاگرامتون لایک جمع کنید، دوست دارید پستتون دیده بشه، حاضرید به هر در و دیواری بزنید که اتفاق بیفته. واقعیت رو میخوایم، میخوام دروغ بگیم به خودمون. یه خوبی نسل شما داره که به خودتون کمتر دروغ میگید. من تو دهه 80 ها دیدم نسلهای قبلی 70 ها 60 ها خودشون رو گول میزنن. شما صادق ترید با خودتون، نمیگم کاملا اینجوری دا تر یه خورده بیشتر، و نه تو شما هم خلوچل است. بعد چون این خلوچلیه آدم نه خوش گول بزنه، آدمی رشد میکنه که واقعیات رو بپذیره، آدمی حرکت میکنه که بدون کجا وایستاده. مثلا شما از تهران میخوای بری شمال، میدونی تهرانی میخوای بری شمال، اما وقتی شمالی که دیگه حرکت نمیکنی به سمت شمال، همون جایی. اگه یه نفر توهم بزنه فکر کنه شماله، حرکتی نمیکنه. اما من تهرانم، میرم شمال، سخت راه، نم چالوس بسته است، نم چی شده، ترافیک از این قصه ها، اما میبینم میرم یه روزی بالاخره میرم و سمت قم نمیره، میره سمت شمال، سمت جنوب نمیره تهران. اینا رو بپذیرید، بپذیرید ارادتون رو بچه، اگه میخواد پیشرفت کنه. پس اول هدف، برای چی داری زندگی میکنی؟ من چند وقت پیش دانشگاه شریف بودم، گفتم چیزی بگم ناراحت نمیشید؟ گفتن نه. گفتم خیلی از شما با عمله هیچ فرقی نداره. عمله یعنی یه نفر پول بهش میده میره سر کار، تو میگی من فقط مثلا فوق لیسانس بگیرم، اون عمله آجر میذاره رو هم، من کیت فلان رو چی چطور طراحی میکنم. برات اصلا مهم نیست کارفرماتون کیه. بعضی از شما اپلای میکنید میرید آمریکا، یعنی کارفرماتون چه ایرانی باشه چه امریکایی، براتون کنه اون مهم نیست. این کیتی که دارید طراحی میکنید مثلا توی موشک ایرانی استفاده میشه نهایتا، یا توی F-35 آمریکایی که بمب بریز رو سر کله همسایه ها، تو خدا نکری روزی سر کله مردم خودت تو. خب این کسی که پول میگیره کار میکنه. پس به نخبگی و هوش و اینجور چیزا هم ربطی ندارد. برای ما تو روایت داریم که خیلی از اهل بهشت ساده دلان اینجوری بی قلقش ها همچین زارت میرن بهش. بعد ما هایی که رندی داریم سر پل صراط پوستمون کنده است اینجا اینجوری چرا؟ چون بس که پیچیده ایم. با خودتون خدا صاف ساده باشی. خود من ایراداتو دارم، من زود خشمگین میشم، من ایرادات خودم رو نمیپذیرم، من نقد بهم وارد میشه مثلا قبول نمیکنم. بپذیریم مثلا. خب بعد اون موقع میگم اینجا وایستادم، اصلا تو حضیض ذلتم ته اسفل و سافلینم، اوزام خرابه، میخوام برم بالا. میتونی اون موقع بری، نگران نباش. و اینم از این جلسات موفقیت نیستش، حرفی میاد مردم رو گول میزنن شما میتونید، شما میتونید کوه و جا به جا کنید. نه چرت و پرت هم نگید. خب نه شدنیه، اینی که میخوام بگم واقعا شدنی. انسان اگه تصمیم بگیره واقعا اراده عجیب غریبی میخواد داره انسان، اگه بخواد میشه. خب این از حالا کجا میخوایم؟ ما میگیم که به یه دنیایی داریم فکر میکنیم که توش آدم ها واقعا با هم برابرن. الان برابری نیست، در کشور خودمون هم نیست. اینم بدونید جمهوری اسلامی هم مدعی نبوده کامل میتونه برابری به وجود بیاره. اگه میشد که اصلا ظهور میخواستیم چیکار؟ نه آخوندام نمیتونن. خب کار سختی در پیش داریم، اما میخوایم نزدیکتر بشیم، زمینه سازی کنیم، تمهیدات بیاندیشیم. تو دعای چیزا میگه ولی ممهدین اللهم بتمک، ممهد دیدید میگه اونا تمهید کردن برای کشتن امام حسین، ما میخوام تمهیدات بیاندیشیم، مهد گهواره آماده کنیم، بستر آماده کنیم برای ظهور. خب ظهور هم یعنی چی؟ ما نمیگیم اصلا، میتونه نگاه غربیا نگاه کنیم، هر چی فیلم بعد 2000 ساختن عموما همه آخر الزمان، یعنی اونم دارن به این فکر میکنن. و دنیا خسته است، خسته از کرونا، خسته از جنگ، خسته از جنایت، خسته از دروغ، خسته از همه چی، خسته از داعش، خسته از آمریکا، خسته از ترامپ، خسته از بایدن، خسته از همه، ببین همه دارن مینالن تو دنیا و میگن آیا کسی هست به ما رو نجات بده؟ خب فکر کنیم اصلا امام زمان وجود نداره بچه، فکر کنیم نیست. جامعه ای که به خوبی فکر میکنه، به روشنی فکر میکنه، یعنی مبدأ و کجا قرار داده، خب این خیلی موتور محرک قوی تری داره. و برای مقایسه خودش با من، شما مثلا بخواد تاش بگید ژاپن، نمیدونم مثلا سوئیس، و میگه بابا این که کش که پیشه اون جامعه آرمانی که من تو ذهنمه، خب که همه با هم برابرن، مریضی پیدا نمیشه، گرگ و گوسفند کنار هم دیگه مشکلی ندارن، یعنی کنه و غریزه هم داره کنترل میشه. ببین یه صدی گذاشتی که هیچکی نمیتونه بالا سرش نمره بده. شما یه روزی من بابای من ارتشی بازنشسته است، میرفت من رو بعضی موقع میبرد پادگان، من میدم همهش احترام میزن، خیلی حال میکردم. گفتم منم دوستم ارتش میشم. گفت بابا من دوست داشتم چی بشم، شدم این، تو بخوای من بشی که بیچاره ای. پس هدفتون رو باید بالا بذارید، منتها بپذیرید کجاست، برنامه‌ریزی کنید، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و بهش برسید. یه ایراد دیگه تو سن شما هست، نه تو نسل شما، تو سن شما توی دهه 80 بیشتره، به خاطر اینکه خیلی تصویری تر شده. شما ما درک از دنیای بدون موبایل داریم، شما ندارید. به دنیا اومدیم موبایل وجود داشت. خب ما نه، ما یادمونه زمانی که موبایل نبود. ما یادم زمانمونه که زبانی که حتی تلفن ثابت هم همه خونه ها نبود. یه همسایه تلفن داشت، مثلا فک و فامیلش زنگ می‌زدن، می‌گفتن برو مثلا سقر خانم صداش کن. تلفن رو می‌ذاشتی 10 دقیقه دیگه زنگ بزن. رفت سقر خانم میاد خونتون میشست، بعد جلو همه بعد بنده خدا حرف می‌زد مثلا با یکی دیگه. شما با این شبکه‌هاش بزرگ شدید. اصلا اینجوری بهتون میگم، عضوی از بدنتونه. عضوی از بدنه که بیرون قرار گرفته. تکنولوژی هم پیشرفت کنه میاد تو بدن. والله شک نکنه یه روزی میرسه یه چیزی شبیه همین. یه انگشتر تو دسته. حتی مثلا چه میدونم یه چیپستی که زیر پوست سر قرار داده شده و با همین تماس میگیری، صدا رو میشنوی، قطعاً خواهد شد. من امروز دارم اینو میگم، قطعاً خواهد شد. از نظر علمی هیچ منعی باعثش وجود نداره. آزمایشایی هم کردن به یه سری نتایج هم رسیدن. خب پس عضوی از بدنتون، شما موبایل رو دست و پای خودتون میبینید. از این نوار کاستا دیدی تا حالا؟ یه کلیپ دیدم چند وقت پیش، دیدم به یه سری از ده هشتادی های آمریکا با اونا نشون دادن، بعد میگن این چیه؟ بعد اون میپرسه باباش که با این چیکار میکنم؟ گفت با این گوش میدادن، آهنگ گوش میدادن. بعد نوار رو گرفته دم گوشش تکون میده، نمیفهمه. خب آره، مثلا مثلا شاید ما اینجوری در 80 بین 80 تا 89 اینجا 9 سال فاصله است، اونا هم در 80 آخره بود، آخر در 80 اونا. خب منظورم که ببینید تکنولوژی پیشرفت، من شما رو کاملا میفهمم، به شما میگن جنریشن زی، نسل فرانسوی، نسل آخر، نسل زد. خب یه چیزی که تو شما پررنگه اینه که یکی دوست دارید بیشتر دیده بشید، خب و محیط روتون خیلی اثر داره. یعنی چی؟ خیلی. یعنی یه نفر بهتون که خاک تو سر بدبخت بیچاره عمال بی سوادت کنم، میریزید به هم. یه نفر ازتون تو خانوما بیشتر، تو یه نفر مثلا اینا با من میگه فلانی به دماغت گنده است، درک من مهم نیستش. ما مردا یه خود شاید به اون بر بخوره، اصلا ما مردا اینطور. اما وقتی به یه خانم بگی مثلا تو دماغت گنده است، اون نابودش کردی. خب به روش شاید نیاره، اما نابود شده رفته. بعدم میره جلو آینه وای میسته، اینور اونور بالا پایین فلان، این طرف اون طرفو به جراحی فکر میکنه. خونه باباش نتونست، خونه شوهر نشد، میره سر کار، خودش میره یه روز حتما این کار انجام میده و یک خورده به اون چیزی که پسند اجتماعیه و لایک بابتش میشه گرفت نزدیکتر میشه. خب پسند اجتماعی که تمومه؟ هیچ وقت. فردا میگه حلقه بنوز، باید بنوزی، تتو بزن، تتوات بزنی، بودی کلت را برو را میری، میخوان ازت. اما اگه به این نتیجه رسیدی که نه من جریان سازم. ببین من بچه بودم اون موقع، ما عکسای آدامس رو در میورد اینجوری باش بازی میکردیم، نمیدونم میفهمید یعنی چی، برگاهی انقدر انقدی ببرید بچینید رو هم دیگه، اما بالایا میفهمن من چی میگم. خب شما ورق بازی میکنید فلان فلان شد، اونا رو با دست نمیشه. آره خب خوبه، خلاص اوکی، حله بزرگی. خب بعد من مثلا اون موقع هریستو استویچکوف مثلا عکسشو داشتم، نمیدونم هوم باسن عکسشو داشتم، هلندی بود، پدران آره مثلا فوتبالن، بعد پله نمیدونم چی چیو. یه روز یکی از فامیلا تو شکلات خوری نار نگه میداشتم. یه فامیلا اومد گفتش که فلانی گفت بله. چرا نگه میداری؟ من چند سالم بود؟ حتما هرچی بود قطعا کمتر از دوم ابتدایی بودم. چون دوم ابتدایی بودیم از اون محل رفتیم. من یادم هرچی بود قبل دوم ابتدایی. گفت یه کاری کن یه روز مردم عکس تو رو بزن تو جیبشون. به من بچه مثلا 6-7 ساله تأثیر گذاشتم. رفتم بالکن طبقه دوم بودیم. همه بچه محله رو صدا کرد. اینا اومدن گفتن چی؟ گفتم بیاد اینجا. از تو شکلات خوری اینا رو میپاشیدم. آقا اینا عین اسکوید گیم بود. کله هم دیگه میرفتن بالا این کارتر رو بگیرن. و یه حس خوبی داشت برام. ما چرا باید این کارو کنم؟ خب یه بچه مایدار تو محله بود. نامت میرفت باباش یه بسته آدامس می‌خرید. عکسش تون تون در میاد علیکی من خالی میبست میگفت اینا رو بردم. مثلا میخوام بگم اینجوری بود، اگه کارت داشتی یعنی نشانه مهارت تو بود. درش مثلا ما آتاری بازی میکردیم. آره اوضاع خراب بود. سگا بعدن اومد، میکرو بعد استگا اومد. خلاصه این که اگر اینی الان فصلی که باید تصمیم میگیری، اگر اینی تو هم مثل بقیه هم که گفتم چی اول جلسه، اگه نه میخوای تو جریان ساز باشی باید از همین تصمیم بگیری. دانشجو بودیم وایسادیم کنار درخت تو دانشگاه، سیر درخت توی حیات سیگاری بار گذاشته بودن بچه ها. خب تازه این چیزا مود شده بود. بعد اینا میکشیدن اینجوری، بعد دست به دست میکردن دیگه، کرونا هم نبود. بعد اینا کام میگرفتن میچرخید، به من که میرسید میدونستن اصلا من فایده نداره، این که اسکله بعدا هر دور میچرخید، این که اسکله، این که اسکله، ما رو من اسکله. خب من ما دودخوره میشدیم اون وقت. خب آره دودخوره شدم قبلا یه بار براتون. بله چشم. بعد پس چی؟ تو باید جریان سازی بکنی. خب حالا همون آدما مثلا واقعا باید 6 ماه 7 ماه وقت بگیرن بخوان منو ببینن. نه که بخوام براشون کلاس بذارم، من برای اونا رفیق بازیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقت ندارم. اونجا من نمیتونستم مثل بقیه بگم من از این اتهام تبعه. آره بدید. ولی علیکی تو دهنم نگردم فوت کنم بدن بیرون. پذیرفته بودم اینو. انقدر محکم بودم که اینو چی؟ نپذیرم. یا مثلا تو دانشگاه همه دنبال دختربازی بودن. طبیعیه اصلا نر و مادر ریختی کنار هم دیگه، آتیش پنبه گوشی کنار هم دیگه. خب بعد اینا حواسشون هست که این اونو نبینه اونو نبینه چجوری جواب بدم که اون خوشش بیاد. اصلا بچه ها سر کلاس با استاد اصلا ور میرفتن فقط مثلا اون دختره خوشش بیاد. این پسر میبینیدیم دیگه. الان هم میگن با اینا دروغه دیگه، هر کسی محیط دانشگاهی این چیزا بوده اینو دیده. خب بعد تا قبلش هم تا پیش دانشگاهی جدان یهویی کم دیگه میرن اصلا رم میکنن. خب بعد مثلا من مثلا اصلا برام مهم نبود که اینا در مورد من چی فکر میکنن. اصلا برام مهم نبود. مثلا برای اونا درس جواب نمیدادم، برای اونا کاری نمیکردم و دقیقاً اثر عکس گذاشته بود. یعنی چی؟ یعنی بیشتر مورد توجه هم. این چرا تحویلمو نمیگیره؟ متوجه چی میگم؟ من میگم مثلا خیلی خوشتیپ بودم فلان نبودم. اینا یکی دیگه از واقعیتاست که من خودم میپذیرم. خب اما خب میدیدم که آقا مثلا چه میدونم فقط من کافی بود مثلا بگم آقا کسی از جزوه بده، یک 60 نفر اینجا جزوه میدادن. بعد اونی که هر روز رو به خاطر دختره رو کلش رو میرفت، پشتک میزد، وارو میزد، قلب میخورد دو زمین، اون بدبخت مثلا آره بعد از مندت میکشه. خب بگم به خودتون فکر کنید، اگه بخواد به بقیه فکر کنید باید 8 میلیارد مدل رو زمین زندگی کنید. خودت به چی رسیدی؟ همون مدل پیش برو. نه که الزاما هر مدلی تو ریسکار درستی ها، نه اینطور نیستا. بپذیریم اول اون مدل درست چیه، پس اون هدف زندگی. بعد چیکار کنیم؟ حالا طراحی کنیم بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت. آتش میخوام استاد دانشگاه بشم. که چی؟ عقده ای مثلا دنبالت بدون نمره ازت بخوان؟ یعنی که چی؟ این سوال که چی صد بار تو سخنرانی گفتم مهمه. هر کار میخواد بکن که چی؟ به قول آخوندا ثم مازا. و بعدش چی؟ هم؟ آره. که چی؟ چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ مثلا من رفیقا میومدم گفتم بیا بریم بیرون. بریم چیکار کنیم؟ بیا دور بزن. خب این یه دور زدن بی هدفه. خب بعد فکر کنم اوه این این سختگیرا بوده. نه. خود رفیقامون هستن، همکلاسیامون الان بعضیشون ما هنوز هم ارتباط دارن، اینور اونور مصاحبه کردن، حتی مثلا توییت زدن ما فلانی میشناختیم. من واقعا اهل گشت و گذار و بگو و بخند و بچهای دفترمون اینجا اسمش توتی توی دفترمون داشتیم بالای 20 بار 30 بار نماز جماعت رو خراب کرد. بس که خنده اونجا شنیده بود. صد مدل میخندیدین توتیه. خب من میخوام بگم من که اصلا الان بگو بخند و خیلی هم شوخم، یه جایی حتی مثلا احساس میکنم شوخی ها میخورده، یه دیرو ناراحت میکنه زننده است حتی یه جایی. خب میخوام بگم نه من کیف کردم موقع درس خوندن، اصلا این خرخونا نبودم اصلا. بعدا مثلا نمیگم حالا درس نخونید، درس بخونید، منتها من مدلم این شکلی بود، فکر نکنید. اما برام کچی داشت. خب کچی مثلا رفتیم دور زدیم، بعدش چی گفت؟ آقا چیکار کنیم؟ ما کار درست بریم انجام بدیم، باید بریم فوتبال بازی کنیم. حتما بگیم آقا بریم راه بریم، آقا دیوونه من راه برم اینجوری. خب اگر این تو ذهنتون نشست، من خودم مدیون اون فامیلمون میدونم. اون تو دوم ابتدایی، اول ابتدایی تلنگری به من میزنه که این میشه زندگی من متفاوت کنه. بعدش هم الان نگاه کنید، مطلقا فشار مثلا اجتماعی رو من تو اندازه‌گیری از تنظیم سخنرانی ها مثلا ندارم. مثلا میگن آقا علی فلان فوتبالیست حرف نزن، چرت گفته و جواب بگیره. خب یعنی حق برام مهمه، حق برام مهمه. آقا موجب ریزش چرا شما مثلا فکر میکنید ببین موجب ریزش مخاطبت میشه بشه؟ مگه من برای مخاطب سخن، مگه من برای جمع کردن مخاطب سخن رو نمی کنم؟ واقعا اینجوری نیست. من الان این کاپشنم رو عوض کردم، اومدم اینجا. اون که تو ماشین هم تنم بود یه چی دیگه بود. برای چی؟ برای که یه وقت آقا این الان رفت تو ده هشتادی ها مثلا عمدن این مدلی تنش کرد. نه اون مدلی که تو خیابون میچرخم کت شلواری اصلا نیستم. خب یعنی لباسی که راحتم، گفتم اینجا میام بخورد تا سنگین تر اومدم. برای چی؟ برام نه که شما برام مهم نباشید، میخوام بگم این مسئله که توهینی به شما نیست که، متوجه چی عرض میکنم؟ برام فکر شما برام مهمه. آقا به فلان سیاسی نپر. چرا فکر میکنید مثلا شما متوجهید به این سیاسی پریدن؟ آب 30 میلیون بهش رای دادن، 20 میلیون بهش رای دادن، 10 میلیون بهش رای دادن، خب مخاطبش ناراحت میشن، بشن کارش رو بکره. اما قرارم نیست بچه‌ها، چون دیگه فقط میخوام بعد دیگه کلا مردمو فراموش کنیم، بزنیم فاطمه مردمو بخونیم، نماد مردمی باشیم. مردم برام مهمن. هر کدام از آدمایی که به من رجوع میکنن من یک لذت میبرم از اینکه باشون هم کلام میشم، خدا شاهد کیف میکنم از اینکه فرصتی خدا به من داده که بتونم سری تجربیاتمو بهشون انتقال بدم. همینا واقعا لذت میبرم. شاید معمولا این بچه‌هایی که مثلا کسی که میاد دنبال من دانشگاه، اون زمان که سخنرانی بیشتر قبل کرونا میخواستیم بریم، میگفتن بابا اینقدر جواب نده بیا بریم، دیر شد. میگفتم ببین وظیفه من جواب دادنه، وظیفه شما منو بوب، هر کس بهتر کارشو انجام بده. شما وایسی تا 11 شب وایسی من وایمیستم. خب اونا میگفت به شما نگفت برونش. بعد منظورم این که اینا رو مبنا دقیقاً برعکس میشه. اینجاست که خدا میگه که خب این آدم محبوبیت رو برای چی میخواد؟ برای حق. یعز من یشا، محبوبش کنید. یک کسی مثل سردار سلیمانی که محبوب ترین سیاستمدار ایران بوده تو تمام نظرسنجی‌ها، بعد چقدر براش مهم بوده که مثلا تو قاتلی، تو آدم میکشی، تو فلان، من بعد دفاع از حق اینو میرم برای یه جا باید این تکفیریرم بکشم، داعشیرم باید بکشم. بعد آقا موشک خورده، حالا مثلا کنارش یه نفرم یه آسیبی دیده، واقعیت جنگه، سعی میکنیم آسیب نبینه ها، متوجه چی میگم؟ آدم ها واقعیت رو بپذیره دیگه. حالا شما مثلا تصادف میکنید ممکنه توی جاده، دیگه ماشین سوار نمیشید، اما سعی میکنید ماشین سوار بشید، جوری رانندگی کنید که کمتر تصادف کنید. با واقعیت پیشان مردم دوستش داشتن، به خاطر مردم مثلا پشتک بارون نزده، نمیدونم از این کاری که خیلی ها میکنن، برای اینکه فقط برای جذب، نه اینا حزب بادن، مزبزبن، یعنی هر دفعه از تصمیمشون برمیگردن فقط برای یه همچین کسی هیچ وقت باقی نمونه. آدمی که مبنا نداره، برید مبانیتون رو قوی کنید، به چیز رسیدید محکم وایسید. من میخوام کلاس دوم، برای چی و هدفت از زندگی واقعا چیه؟ مبادا هدف ما یه زندگی گوسفندی مدرن باشه، یه زندگی مثلا چه میدونم دیگه خیلی بهتر ناندرتال های مدرن باشه، شکار گوزن رو بردیم مثلا تو قصابی و این قصه ها. اون موقع است که من اینو با شما قول میدم، تمام شما مستعدید، این دروغ نیست، گالوپ یه نظرسنجی انجام داده با یه جامعه آماری فوق العاده خوب 800 هزار نفر، میگه ما 34 تا استعداد دستبندی کرده، از استعداد ریاضی، استعداد هنری، غیره. تو این 800 هزار نفر میگه یک نفر رو پیدا نکردیم که تمام 34 تا رو داشته باشه، و یک نفر هم پیدا نکردیم که زیر 4 تا داشته باشه، یعنی 4 تا رو حتما داره. بگردون پیدا کن به اون استعداد چیه، تو همون زمینه برو. اونی که ببین روش سنس داری، حس داری، اون مهمه. اونی که وقتی یادت میفته انرژی دی، بعضی از کارا رو به مغز ما اینجوری بهتون میگم، این مغز ما یه سری کارا رو حال نکنه، نتیجه بخش نبینه، دستورات دیگه میده. مثلا شما سر کلاس ریاضی خوابتون میبره. این چرا؟ چون مغزتون میگه اینا چرت و پرت، بخواب. چرا؟ چون نزدیک 25% قند و انرژی بدن رو مغز میسوزونه. 1/5-60 وزن بدنه، اما 1/3 تا 1/4 انرژی بدنه میگیره. خب نمیخواد قند الکی بسوزونه، میگه نه چرت و پرت بخواب. برای همین معلم ریاضی باید بد اخلاق باشن که ترست بیدار باشه یاد بگیری یه خورده. یعنی سیستم آموزشی غلط اینا رو به این سمت رسونده. نمیخوام راجع به ایراد سیستم آموزشی حرف بزنم، اما نه موضوع بحثمون نیست. خب و اینا جدا حاضرم، اما بارا اینا تو سخنه گفتم میدم خطرناکه. اینا اینجا گفتم پدر مادرتو ناراحت میشن. من صبح مثلا میرفتم سر کار، میادم میرم مثلا بچه مدرسه یار میدم، انقدر دلم بارشو میسوخ که نگو. گفتم ای بدبختا همینجتون باشه. به خدا واقعا ربات همه رو یه شکل، حالا شما زمان شما خوب شده، زمان ما همه رو یه شکل میکردن، همه کلاکچل، همه یه روپوشی چی، همه روی سیستم از کوچیک به بزرگ باید به ترتیبی که ما میگیم بشینید. بابا این سرمایه، اون گرمایه، این سردیش کرده، اون گرمیش کرده، این دیشب ننه باش با هم دعوا کردن، اون یکی نمیدونم صبح دیر از خواب بیدار میشه، ویندوزش دیر میاد بالا. خب تو اینا رو یه جا میبری کنار هم دیگه، همه این ساعت همه ریاضی، این ساعت همه ورزش، این ساعت همه یعنی چی؟ سیستم آموزشی غلطه. سیستم آموزشی که نمره، بعد سیستم آموزشی که همه رو میخواد همسط کنه. آقا این اصلا استعداد ریاضی نداره، میدونی معنی چیه؟ اصلا نه بر ریاضی بخونه. ماشین حساب گشتم واسه همین روزا. والا خب بعد اینجا چه جوریه میگه؟ تو ادبیاتت خوبه؟ ادبیاتت خوبه، ریاضیت بده؟ برو ریاضیت هم برسون به سطح ادبیاتت. با من خوشم نمیاد، حالم به هم میخوره. بعد این چی میشه؟ این میشه که ماها از کتاب بیزاریم. چرا کتاب بیزاریم؟ برای اینکه حالمون به هم خوردون کتابو خوندیم. خب آره زورکی بوده، اما مثلا این باز خانما بیشتره. خب مثلا رمان خونده کیف میکنه، رمان حال میکنه، رمان میخونه. بابا این ادبیاتش انشاش خوبه. ببین من تمام درسام خوب بود جز املا. یعنی وقتی امتحان دیکته داشتیم من استرس میگرفتم. تمام درسام خوب بود، نمیخوام خودم تعریف کنم، اما اینجوری بود مثلا من معدل میزدم تو کل مقاطع، مثلا راهنمای اول، دوم، سوم راهنمای، چه صبحی چه ظهری، کسی به معدل نرسه. کوری خونه این شکلی بود. خب کارنامه هم هست دیگه. اما جالب مثلا دیکته میرسید دست و پا میلرزید. ناظم با اون دسته داره بود یا با بی دسته؟ وای همه دارم، معلمم داره همینجوری میگه. وای بعدش چی مثلا؟ قبلترش تو حالا منظورم چی؟ آخه خب این بخشی بوده که من مستعد نیستم. خب سعی کردم اونو برطرف کنم چون جزء نیازمندیام بوده و برطرفش کردم. یعنی دایره واژگانمو زیاد کردم، جدول حل کردم، خب و تونستم اینو حلش بکنم. چرا؟ چون نیاز، یه جایی اصلا خوشت هم نمیاد، میدونی لازم داری. به خود سخت میگه ما خیلی وقتا چیزی که واقعا لازم نداریم داریم یاد میگیریم. آ برای چی باید این کارو کنیم؟ پس تو اجازه نده جریان تو رو پیش ببره به زور. تو جریانو بساز. ببین اثر خوبی داره. من نمیگم اثر. ببین مثلا من یه پسر خاله دارم، این خیلی ریاضیش بد بود بنده خدا. این خاله ما گفتش که این باباش هم همین دیروز فوت شد، یه صلوات برای شادی روش بفرست. بعد گفتم من میام، من سنگو ازش چیز درست میکردم، ریاضیدان درست میکردم. یعنی مدام زمانی دانشجو بودم، یکی از خرج تحصیلمو در میدم، ریاضی درس میدادم. بعد گفتم خیالت راحت باشه، گفتم خیالت راحت باشه. رفتم اونجا، اینا مامان بابایی که مسافرت بودن، اون داداش بزرگترش تو باغ تو این چیپسا نیست، ابی گذاشته بود اون آهنگ آخرین ضربه رو محکم‌تر بزن. خب بعد من به این اینجوری آموزش میدادم، 2x به علاوه 1. چرا؟ چون دو تا بم درک میخواد درس بخونه نخونه، من ربطی نداره. اون بعد آهنگشو گوش میکنه. بعد هر کاری میکنم تو مخ این نمیرفت. بعدش میشستیم با هم پلی استیشن بازی کردن، درایور که شهر رو میریخ به هم با این ماشین پلیس ها دو مالی. بعد آره آقا یهو شروع کرد الدو آر یک آر دو آل ده الیو، یه نیم ساعت فقط اینو میزد. خب که این زد چیز بشه، زد پلیس بشه، پلیس ها تیر بهش میزدن که اصلا آقا تو چجوری نمیتونه حفظ کنی دو ایکس بلا به مثلا یک مساوی پنج رو میتونه حل بکنی؟ ببین کار به جای رسید، مثلا بهش گفتم ببین فلانی 4 هفته 5 و 6 تا واقعا اینجوری بوده، جدول ضرب نمیتونی حفظ کنی چون تو اونجا علاقه نداره، چون هورمون پاداش نمیگیره، دوپامین نمیگیره، اینجا میگیره. تو باید بگردی، باید بگردی استعدادتو پیدا کنی. خب استعداد اون یه بحث دیگه است. آقا من تو این حرفای الکی رو نزن، من تو همین مملکت زندگی کردم. بینی آکان فردوسیپور مهندسی صنایع خونده، والا من بعدن که فوق لیسانس صنایع گرفته بعدن رفته دکتره رسانه هم بگیریم، چون حالا موجود تلویزیونی. خب از اول تو باید میرفته تو رسانه، وقتی رو تلف کردی. خب یا مثلا علی دایی میدونید که مهندس دانشگاه صنعتی شریف، تو با فوتبال از اول میرفتی. حاج آقای قاسمیان آخون روحانی دانشگاه شریف، از اینا تا دلتون بخواد میتونم براتون مثال بزنم. اصلا خود من تو درسی که خوندم مرتبط به این چیزا بوده؟ نه، من چون علاقه، من توی دبیرستان که بودم بحث دینی میکردم، چون پدرم هم شغلش حجاب میکرد، شهر مختلف میچرخیدیم، با اهل سنت همسایه بودیم. یه بار مثلا من توی شیراز یهودی مثلا همکلاسی داشتم. خب میشستم، چون من علاقم اینه که بفهمم آقا این جریان تاریخی دینی از کجا شروع شده، حق با کیه، حق با چیه. من مثلا دوم نظری بودم، نمیگم از چه مذهبی و چه دینی، چون نمیخوام بحث و مطرح بشه اینجا، اما خب یه نفر مثلا شیعه کردم دوم دبیرستان. خب برای چی؟ برای اینکه به اون کار علاقه داشتم. بعد میبینی چی بود؟ برای اینکه گیر و گوره درس رو برطرف کنم، درس رو مغزم میگفته بود تو کلاس خوب یاد بگیر که بعدا وقت واسه این مزخرف نذاری. خب برو کار دیگه تو بکن. علاقم به این بود، متوجهی؟ یعنی ما خودمونیم واقعا، اون انرژیمون باید ببینیم کجاست، اون حسمون کجاست، اون رو جهت بدیم بریم جلو. به استعدادتون علاقه نداشته باشین، هم نکته درستیه. ما بعضی موقع مستعدیم توی چیزی، بعد نسبت به اون سنس نداریم. خب یا باید خیلی استادانه و این مهارته اون علاقه رو در خود ببین. مثلا من میفهمم از کتاب بدم میاد، باید مغزمو گول بزنم به این بخش از مغزم علیه بخش دیگه از مغز میکنه. کی فوت میکنه این تو؟ خب بده من راحت تر.
خب این بحث شد. خب حواست رو من باشه، من چی داشتم میگفتم حواستم پرت شد. یه بخشی از مغز علیه بخش دیگه طغیان میکنه، کودتا میکنه، میگه که من میدونم کتاب خوندم برام خوبه، اما چرا کتاب بدم میاد؟ باید نقشه بکشی گولش بزنی. یعنی چی؟ مثلا از کتابای کم حجم و تو موضوعی که دوست داری شروع کنی، بعد چند وقت گول میخوره کتاب خوشش میاد. یعنی واقعا من این کار کردم خودم، من چیزی که خوشم نمیومد بعدا شد علاقم. میدونم اینو بدونید، ببینید ما دقیقا چه جوری رفتار میکنیم. ما دنبال ترشح دوپامینیم، بدونید. اصلا من به این یه هورمونه، خب هورمون پاداش، شما تو گوشیتون رو برمیدید چک میکنید، هی این دوپامین ترشح میشه. بعد دیدید بیماری چک گوشی میگیرید، بیماری یخچال گردی، نابوده. میگه وای خب نه، برای چی بچه‌ها فکر می‌کنید؟ برای اینکه رفتی اونجا، ببین غذا خوردی، قند به مغزت رسیده، پاداش گرفتی، شرطی شدی. خب اینجا ما میتونیم خیلی استادانه خودمون رو به کار درست شرطی کنیم، خودمون این کارو کنیم و اون چیزی که داریم شرطی سازی من بد میشیم بهش بگیم منفی، جلوشو بگیریم. این دقیقاً همونی که تو اسلام بهش میگن مقابله با نفس. فوق العاده است. هر بار شما مغز به جلوشو گرفتی، جلوش وایستادی، تحلیل از اون بخش مغز، هر کار توی یه بخش از مغز انجام میشه، میاد بخش قدامی مغز، جلوی مغز. این جایی که ما و حیوانا با هم فرق داریم. اینجا بخشی که هوش شماست به صورت ویژه، تحلیلگر، تدبیر برای مغز. بر هر چی این ور شما سیناپس بزنید، نورون اینجا ایجاد بشه، خب شما موفق ترید. خیلی عبارت، خیلی بحث دقیق و فنی. مثالی براتون بزنم، یه پروفسور استرالیایی من باش ارتباط دارم، ایمیلی ایشون مثلا اومده راست دست و چپ دست رو از هم جدا کرده، به چپ دستون که با راست بنویسید و برعکسش. بعد میگه اینا پرخاشگریشون کم شده. چرا؟ چون این یاد گرفته که من تو ناخودآگاه دست راست رو دراز میکنه وقتی راست دستی چیزی برداری. این وقتی جلو خودشو گرفتی، مغز یاد میگیره که سریع تصمیم نگیره، هیجان آمیز و هیجان انگیز تصمیم نگیره. یا مثلا شما فرض کنید مثلا صبح به خودتون عهد بدین، مثلا من یه هفته پیرنم دکمه‌هاشو با دست چپ می‌بندم. این کمکتون می‌کنه، این کمکتون می‌کنه. ما یه دوستی داشتیم زمان ما چپ دست بودن معلولیت بود، جدی میگم، تو کنکور، تو کنکور به خدا تو کنکور نوشته بود معلولیت چیه؟ چپ دستم برده گوشه تو هم گزینه اون بخش. خب بعد آره خیلی اصلا فاجعه بوده دیگه، در حالی که مثلا چپ دستا چون نیم کره راست مغزشون فعال تره دیگه، میدونید این برعکس. بعد اونا مثلا تو یادگیری زبان خیلی قویان. من خواهر خودم زبان ادبیات انگلیسی خونده، بعد میگفتش که چه جالب بود، میگفتم چرا؟ میگفت ما 14 نفر کلاس ارشد بودیم، 14 نفر 8 12 نفرم چپ دست بودن. خب این بهش میگن معنادار تفاوت. اگه مثلا 8 نفر بوده میگفته نه خب یه دونه از 7 بیشتره. ببینید چپ دست کلا کمترن. خب با اینکه کمتر اونجا این نشون میگه استعداد زبانی دارن. بعد این آیدین بنده خدا رفیق ما با جفت دستش مینوشت. بعد گفتم چرا تو اینجوری؟ ما پنجم ابتدایی با هم میگم من مادرش معلم بود اگه اشتباه نکنم، میگفتش که چون این بد بوده مادرم از من گفت خب بیچاره تو بعد عادت دست راستت هم بنویسی. خب این خیلی خوب. یا مثلا رهبر انقلاب راست دست بوده، در اثر انفجار دست راستش از دست میده. خب توی سن بالا این کار کردن خیلی سخته، با دست چپ شروع کرد به نوشتن. ما مغزمونو باید به سختی بندازیم خب تا بخشای بیشتر مغز استفاده بشه و اون علاقه رو میتونیم در خودمون به وجود بیاریم. باید الان نمیشه راجع به خیلی حفصا پراکنده میشه حرفام، نمیخوام از اصل حرفم بیان بیرون، یه روزی یه فرصتی یه جای دیگه راجع به من صحبت کردم و بیشتر صحبت خواهم کرد. خب اینو بریم به این سمت، یعنی شما میتونید آروم آروم تو اون بخش علاقه به وجود بیارید. ببخشید یه خورده حرفای بی ادبی بزنم، شما هم خوشتون میاد؟ نه الان نه مثلا اینجوری الان قند داشتم مثلا میدونم دیگه چه خبرون تو ما هم بودیم دیگه مثل شما. خب الان خیلی فاصله نگرفتم از مثلا سن و سال شما، الان 20 سالمه. بعد دقت بکنید ببین مثلا کسی که خود ارضایی میکنه، گوش کنید، کسی که خود ارضایی میکنه هورمون‌های پاداش جنسی رو برای چیزی میگیره که واقعیت نداره، مغزش رو این میبنده، بعدن تو زندگی مشترکش به مشکل میخوره. متوجه شدید؟ ایناست. یعنی اون چیزی که دین به شما میگه انجام بده، خودت میگه. میتونم مثال بزنم، مثلا شما برید سرچ کنید، سخنرانی قبلی هم گفتم آمار کانسر سرطان در دنیا رو برید ببینید رتبه بندی کشور، تو 40 تا کشور اول دنیا یه دونه کشور اسلامی نیست، 10 تا 12 تای اول همه غربی و پیشرفته ترین کشوران، آمریکا، آلمان، فرانسه، دانمارک، سوئیس، دانمارک رو اول اصلا اشتباه نکنم. ببین برای چی؟ پس میفهمی سبک زندگی که به تو گفته اینجوری روزه بگیر، اینجوری نماز بخون، اینجوری نمیدونم غذا رو بخور، این خوب که نخور، اون یکی نمیدونم چی اثر داره. ول کن اصلا دینو، بابا آزمایشگاهی داره نتیجه میگیری. جالبه تو اروپا بوسنی هرزگوین جداست چون مسلمونه، تو کشورهای اسلامی اولین کشوری که شروع میشه ترکیه و لبنان. چرا؟ چون مسیحی دارن. ترکیه چرا؟ چون سبک زندگی غربی داره. خب این سبک ول کن، دینو بذار کنار، اصلا گذاشتیم که اصلا دینو همش اصلا اخوندا ساختن، اوکی حله. من میخوام اینم در عمل چه اتفاقی میفته؟ چون مراجع تقلید نگاه کن، هر کدوم 100 سال دارن عمرو کنن، آلزایمر نمیگیرن تا آخرین لحظه کله مثل ساعت کار میکنه، اینجا دکتر 60 ساله سکته میکنه میمیره. خب چیه فرقی کرده دیگه؟ ها درسته؟ به اینو فکر بکنیم. اون که دین به تو میگه این کار حرام است، گناه دارد، این کار ثواب دارد، وقتی بهش رجوع میکنی کاملا علمیه. من چون به اینا رسیدم، اما من ببین دینی نبوده نرم باشون بحث نکنم، مقولی باشون ور نرم، کتاباشون رو نخونم. اگر امروز من اینجا وایستادم یقین دارم هر روزم داره میگذره این داره افزوده میشه. بعد آدم بسیار سختگیری هستم، بچه‌ها میدونن. شما مثلا بپرسید، مثلا اولین بار که گفتن غربی اومدن گفتن آقا دجال آنتی کرایست ایز مهدی، همین مهدی شما آنتی کرایست هست، فکر کن واکنش من چی بود؟ گفتن خب باش راست میگن، بریم چرا راست میگن یا دروغ میگن. با این دید خالی از ذهن رفتم بررسی کردم چرا پژوهش باید این شکلی باشه. یعنی مدلم اینجوریه، خطا دارم آره، من آدم میگفتم معصوم خود نکره، خطا دارم الان برگردم به گذشته آره نمیکنم بعضی از کارا، من حتما مثلا اگه برگردم به گذشته با توجه به نیازمندی که الان دارم، من حتما مثلا زبان انگلیسیمو خیلی تقویت میکنم، زبان عربیمو خیلی که جوری که بتونم سخنرانی کنم. این الان خلأ من میرم سخنرانی کشورا یا میان ای بعد به مترجم بگیم وقتمون گرفته میشه، مترجم چپ چلاغ ترجمه میکنه، اصلا بعضی موقع برعکس ترجمه میکنه، من یه خورده اون اندازه که گیلم هم از آب میتونم بکشم بیرون گوش میکنم، یا جون مادر درست تو سوره که اصلا نزدیک ما بله دیگه اتفاق خاصی برام بیفته. مترجمه من هم میگفتم دولت شما، این میگفت رئیس یعنی بشار اسد. بعد اون من دیدم چشای اینو همینج داره، بابا این چه حرفایی داره. من گفتم دولتتون باید این کار کنه، مثلا حکومتتون باید این کار کنه برای مردمتون. این همه رو داشت میگفت رئیس. خب بعد من برگشت گفتم خب یه گندی میزنی، گفتم چشای اینجوری داره میگه. خب رئیس اینجا مگه یه نفر نیست؟ تو گفت چرا بشار اسد؟ گفتم من دارم میگم. خب رئیس دولتونه. گفتم بابا چه حرفی داری میزنی، جلو مادرت شهر برام میخوای درست کنی؟ یا مثلا گفتم علیه ما ایرانی ها 160 تا شبکه فارسی زبان ساختن، ترجمه کرد ما ایرانی ها علیه دشمنان 160 تا شبکه فارسی ساختن. بعد اونا میگفتن دیوونن اینا 160 تا فارسی، چرا دشمن شما مثلا غربیان بعد انگلیسی درست کنین، مثلا عربی درست کنین. بعد به این نتیجه رسیدم ببین من خب هنر ارتباط، مهارت ارتباط دارم، یعنی اگر یک نواز سخنرانی میکردم چرا شما هم خسته میشدید؟ خب بعد دوست داشتم این هنر این مهارت رو بتونم زبان عربی انگلیسی برم، نکردم اشتباه کردم، الان برگردم به گذشته حتما جزء برنامه می نویسم. درسته؟ پس ببینید یعنی به نیازمندیم فکر می کنم، درش در خودم علاقه به وجود میارم، به وجود آوردنی است، بله شدنی است، عرض کردم خدمتتون، و آروم آروم جهد. و الا ببین شما مثلا تاش مثلا درس ریاضیت خوبه، باشه استعداد داری اما علاقه نداری، به این نتیجه برسم من باید در خودم علاقه وجود باشه به وجود. یه مدل دیگه نه من علاقه هم برم سراغش سهی جلو هم وقتی ما رو بخوام برم. زمان ما چجوری بود؟ میگفتن که باهوشترا ریاضی، بعدش تجربی، بعدش انسانی، بعدش فنی حرفه‌ای، بعدش کار دانش. یعنی اصلا دست تو نبود. خب اما الان مثلا طرف میاد پیش من فوق العاده توی طراحی خدمت شما عرض کنم توانمنده، بعد بهش میگم که شما برو انیمیشن بخون. بازارش هم لحاظ میکنم، میدونم دنیا هرچی پیش بره داره حذف میکنه، داریم تو شبکه‌های اجتماعی، داریم تو واقعیت غیر ملموس، داریم تو فضای VR میریم، بعد تو معلومه پول در خواهد آورد، درآمد خیلی خوبی خواهد آورد، چرا این کارو نکنه؟ باهوش هم هست. بعد مثلا پدر مادرش ناراحت، نه این باید دکتر بشه. دکتر چرا بشه؟ میشه تو خونه لم میده با کامپیوتر دو تا کاراکتر میزنه، چه درآمدی داره؟ من میشناسم مثلا حالا اسم نبرم یه بنده خداییه، خب الان تو خونهشون لم داده نشسته با خانومش، اصلا کار داخل ایرانش که خانومش میزنه، یعنی سفارش داده فقط از خارج سفارش میگیره، حقوقش به دلاره. چون آرمیت چیکار میکنه؟ نه مثلا تو صنف آقای قلی زاده، چون ظاهرا اینجا اومدن میشینه لم میده، مثلا با 100 میلیون 200 میلیون درآمد. چقدر درس خونده؟ دیپلم. برای چه بیشتر بخونه اصلا؟ اون من بهش گفتم میگم مثلا ادامه تحصیل رو گفتم آره اگه میخواد ادامه تحصیل بدید همین یا انیمیشن بخونین یا رسانه بخونین، چیزی که مرتبطه. وقت خودتو تلف نکن، وقت خودتو تلف نکن، من الان به شما میگم. پس جو نبردتون. رفیقات گفت درکی گفتن، اگه تونستی جلوی حرفونو وایستی بقیه راه درست میتونی، امتحان خوبی واسهتون. آخ تو سر اون مولد اینو ندیدی اونو ندیدم، بیکاری سم مثل تو الف، بیکاری سم مثل تو الف. بعد یه جالبه فضای آخر زمان اینه که کسایی که کار خوب میکنن خجالت زدن، پرروها این کارا پررو دارن بگن. ببین اگر شما من آدم موفقی میدونید بیا من جلوتون واسه میگم من اینجوری اومدم جلو، خطاهام هم دارم میگم، یه جایی بعد اینو بیشتر پررنگ میکردم، چه کمتر بعد میرفتم نمیدونم چه. من الان برگردم مثلا میگم برگ 12 سال پیش که 12 13 سال پیش سخنرانی شروع کردم، میگم خب این سخنرانی حتما انجام نمیدم، این سخنرانی 10 برابر انجام میدم. آ آدمم گرا میگیرم
استاد. بله. شاه چراغه. ارتباط زنده داریم با شاه چراغ. اینا فقط به خاطر شماست.
دست شما در نهایت.
الشهيد المظلوم الذي كان كريما جليلا وكان أبوه عليه السلام يحبه ويقدمه وصلى على محمد بن موسى الكاظم العابد الزكي ابن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما كأفضل وصليت على أحد من أولياء.
اللهم صل على محمد وآل محمد اجل الفرج. ما چون میدونستیم شما خیلی ارادت داریم به حضرت شاه چراغ، ما از سمت شاه چراغ هم یه هدیه‌ای رو برای شما در نظر گرفتیم که الان دوستان تشریف میارن. لطفا
این خدا وکیل من نگفته بودن اون.
آره این
الان احساس میکنم الان در جریان قرار گرفتم.
من در اسم آقای علی اکبر رایفور میدونید چجوری انتخاب شده؟ اسم ایشون میدونید چجوری انتخاب شده؟ انتخاب اسم علی اکبر به واسطه دایی شهیدشون بوده که اسم این شهید علی اکبر بوده و به لطف این شهید اسم آقای رایفی پور هم علی اکبر شده.
آره اینا در هشتادی ها شادی ارواح در اوج فاتحه سودو کف میزنن.
یه صلوات بفرستین درست درمون ها. اینم فرش حرم هستش
امام رضا علیه.
بله
دست شما درد نکنه.
سلامت باشید.
یک دنیا ممنون.
سلامت
دست شما هم درد نکنه. لطف کردید.
من یه خاطره تعریف بکنم. سال 90 و سال 90 بود.
بگم این کیه؟
نه 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 نه
از خودش اول باش.
نه بگی حالا علی رضا گفته یه بحثه.
این همون آقاییه که از نظر دینی کلن شوت تشریف داشت. با هم رفتیم قم تونسا سخنرانی گفتم. همینه. خیلی جالب بود. یعنی به حدی دکتر چیز بود، به حدی خب اصلا مثلا تو این باقا نبود. من یادم رفتیم مسجدش گوش کنیم بخواستم وضو بگیریم نماز بخونیم. گوش کنیم بخواستم وضو بگیریم نماز بخونیم. بعد برگشته بود اون موقع که مثلا کارشناس لیسانس آی تی داشتیم. یعنی فکر کنم دانشگاه درس خونده بود، لیسانس آی تی شو گرفته بود، وضو گرفتن بلد نبود. خب بگم یا نگم؟
آره نه بگید. آره
بعد
دیروش تا تاشو رفتی یه دقیقه
بعد اینجوری رفتیم مسجد، گفتش دیدم من دارم وضو میگم، دیدم داره اینجا من نگاه میکنه، فهمیدم داره کپی میزنه. خب منم سعی کردم یه جوری وضو میگم که قشنگ راحت کپیشو بزنم، اینجوری خیلی زمخت و گلدرشت و پانتومی اینجوری میریختم. آخرش که وضو تموم شد من موهام اینجوری صاف کردم، دیدم داره اینجوری میکنه. اینم بخشی از وضو میدونست. اما یه خاطره خفنی ایشون با یکی از روحانیون صدا و سیما داره. اینو هم خودش تعریف کرده برام، همون خانمی که تو جلسه بوده، خانم مجریه. آره همین بوده. الان دوباره بگم اینجا الان مزه داره. بعد خب ایشون مجری تلویزیون شده بود، رفته به یه جلسه، بعد خواستون ارتباط بگیره با این روحانی که تو جلسه نشسته بود، هم شیخ بود دیگه، یعنی عمامه سفید داشت. بعد برگشته گفته بود که بذار بحث کنیم. گفتم آقا چرا عمامه شیخ نمیذارید؟ خب مشکل سیده عمامه شیخ میذارن. بعد حالا گوش کنید، گفته چم این بند خودش برخورده بود، یعنی چی ما رو اسکلمون کرده، گرفته ما رو، یعنی چی ما رو. بعد این فهمیده بود یه گندی زده، نمیدونه چی شده، اومده بود جمعش کنه. گفته بود که خب همین تهران نگاه کن، پیرن من مثلا هم کرم سفید چقدر مثلا کثیف میشه، اگه مشکی بذاری که خیلی بهتره، مثلا تو تهران کمتر آلوده میشه. دوم اگر اینجا چی میشونی. بعد دوم این که مشکی رنگ عشقه. چی فرموده؟ رضا صادقی فرموده مشکی رنگ عشقه. آلا رضا صادق علیه السلام
من عکس آقا را هم دیده بودم.
سه من دقت کردم رهبر معظم انقلاب بیشتر عمامه مشکی میزنن تا سفید. تو ما الله مذهب تو یه بار تو عمره دیدی عمامه سفید بذاره که زنه؟ یه عکس اینا با چفیه دیده بوده، با شال سفید بوده، با چی بوده مثلا؟
یه کلاهی بود، کلاهی گذاشته بودن
کلاه برای حرم امروزا میره قبار رو بیار عرقچینو مثلا اشتباه دیده بود.
بعد ببینید اصلا قبول نمی‌کرد این روحانی که ایشون اصلا عمد نداشته. گفت یعنی چی؟ مگه تو جمهوری اسلامی بزرگ نشده؟ مگه درس نخونده؟ مگه گفتم بابا شما نمی‌دونید به ملت چی دارید درس میدید. خب واقعا اینا حالا فکر کنید ده شصتیه، ما داریم در ده هشتادی ها صحبت میکنیم و همون قصه رو نواره است. چه بسا همینجا واقعا اگه ازتون میپرسم آقا مثلا امام مشکی و سفید مثلا فرقش چی شد، اینجا هم یه چند نفر پیدا میشدن گفتن حالا تو میدونستی؟ همه کی
میدونستن؟ همه نمیدونستن.
آیه سال صبر کن همین الان خدا وکیل راست حسین خدا بزنه به کمر دروغگو. خب کدومتون نمیدونستید؟ نه نمیدونستن بابا، مردم یعنی این.
نه آخه اینا تو خانواده مذهبی هست.
ببین آخه بله، تو خانواده توی خانواده بزرگ شده سید اولاد پیغمبر، سید اولاد پیغمبر و نمیدونه. خب ایشون هم مثلا خانوادهش خانواده مدرنی هست. خب دلیلی نداشته بدونه.
یه خاطر تعریف کنم. ما رفتیم مشهد، من بودم، آقای رایف بود، یه سیدی با ما بودش. رسیدیم دم خونه آیت الله بهجت، گوش بدید. این راننده گفت اینم بیت آیت الله بهجته. گفتم ای آقای بهجت هم هست؟ حاجی بهش من نگاه کرد، یه اینجوری کرد. گفتم حالا میرین تو حرم؟ خب یعنی من نمیدونستم ایشون مرحوم شدن. یه دفعه رفتیم توی قم، حالا شما فکر کنید تازه
مثلا بیت یه مرجعی مثلا دفتر یه
دفترش بود ایشون،
دفتر تو مشهد داره، دفتر تو تهران داره،
من خونه آقای بهجته. ما رفتیم قم مراجع نشسته بودم، من یهو آتی کردم. منم خیلی آدم جوگیر و هیجان، گفتم این مراجع چرا اعزام نمی‌کنید این مرحوم؟ من دیدم رنگ حاجی پرید. اون یکی رفیقمون اصلا حالش بد شد. یادت سید تا یه زمانی میگفت این نفوذیه تو شما. ما رو راه نمیدادن تو من. میگفتم مگه میشه؟ ولی یه نکته بگم، ولی یه
برشون حل بشه. ایشون شنیده بود مراجع اعزام رو با اعزام.
من بگم اعزام میکنن این مرحوم.
بعد میگفت اینقدر مشکل بیدینی این طرف اون طرف هست، چرا مراجع با میگه فرقش چیه؟
من
یکی از عظیم میاد، یعنی مرجع بزرگ، یکم اعزام کنیم، سربازی اعزام شد، یعنی را بفرستید بره. میگم اینا برن این ور اون ور مملکت مثلا تبلیغ کنن اگه شبهه‌ای هست مثلا بر... حالا مرجع تقلید نشسته، ایشون یه همچین افاضه‌ای میفرمان چه نکته‌ای میگم. خب ما قفل میکنیم، اما این باعث نمیشد که بنده بین ایشون و آبرویی که ممکن بود ازم بره، چون میدونی که قشر متاسفانه برخی از مراجع اینطوری نیستن، اما بخشی از قشر مذهبی میگن ببین فلانی دور برشو کیا گرفتن، متوجهید؟ میره سراغ همین بچه‌هایی که از دین هیچی سر در نمیاد. این باعث نمیشد یه وقت من بخوام دست ایشونو چیکار کنم؟ رها کنم.
خیلی حمایت کردم. من سال 80 و سال 88 دوست اجتماعی من یه سیدی به من داد، گوش کنید. و گفتش که این گفتش که اینو بگیر و ببین و ببین چقدر احمقانه صحبت میکنه. من یادم این سیدی رو گرفتم، خوابیده بودم، لپتاپ باز کردم، سخنرانی قزوینتون بود. همینجا من شروع کردم گوش کردن به هدف اینکه شروع کنم
ایراد بگیرم
و مسخره کنم. من یک ساعتی وایسادم و تمام صحبت‌ها رو گوش کردم و یه چیزی به خودم گفتم. من موقع مدل بودم، من اولین مدل مجوزدار جمهوری اسلامی سال 84 مکس بود، یادمه که نمایشگاه گذاشته بود، من مدل بودم. رفتم و یادم یه آنتی 666 بود، رفتم و پیدا کردم اولین سخنرانی کجا؟ بسیج خواهران شهید محلاتی. حالا من
یادم همه خانم که... چادری بسیج بود. دیدم دو تا آقا نشسته این جلو
اینا شلوار پاره جین اصلا یه وضع. رفتم و بعد همش گفتم که آقا من برای امام زمان میخوام یه کاری انجام بدم. خیلی هم تو این حال و هوا اصلا نبودم که اصلا شما باید خانواده من براتون درخت بکشم ترسیم کنم بدونید چیه داستان. کوچیکا میخوام بکنم. گفتم امام زمان مدل نمیخواد، یعنی ولی واقعا از ته قلبم گفتم، یعنی من احساس میکنم اگه الان اینجام و من خواستم از امام زمان که تاثیرگذار باشم، امیدوارم که اینجوری شده باشه. بعد با یه بدبختی خلاصه شدم، همیشه حاجی منو حمایت، یعنی شما نمیدونید بعد اون جایگاه باشید که همینجوری حجم بهت وارد میشه و یه دونه گلگیج هم بغلته که اصلا تو باید کنترلش بکنی.
اصلا حوزه علمیه برمیگاش سخنرانی، یه گند اساسی زده بود، بعد خیلی برای من سنگین تموم شده بود. آره شروع کردم حرف زدن، بهم گفتن بهم توصیه کردن که آقا این دوربریاتو اینور با خود نبر. خب بعد من برگشتم گفتم ببین ایشون یه نفر از این جامعه است. خب شما ول کردید نسلو، کسی نمیشه باهاتون جواب. من نه تلویزیونتون رو میخوام، نه پستتون رو میخوام، نه چی. من احساس وظیفه میکنم با دوستمه، یعنی اینجوری نیستش. من نه راننده دارم نه کسی. هی جو میخوام با کسی باهم رفیقم منو میرسونه این شکلی. بعد فرداش برو حوزه علمیه معصومیه دعوت اینا سخنرانی. بعد اینا چیزم نفرستادم. خوب چی؟ آقا زیادش کن خب. با من با هر جفتش هم صحبت کنم چیکار کنم؟ خوبه آقا. میگه آخه یه مرده بود، یه مرده بود گفت زنم گوشاش مشکل داره. بعد ثقل سامعه داره. ثقل یعنی سنگی سامعه. گفت خب چقدر؟ گفت منه. گفت بگو بیاد اینجا دکتر. گفت نمیدونم. گفت پس این جمله رو که بهت میگم با این توناش برو تو فاصله بگو، بعد برو جلو، برو جلو، بعد من هر موقع شنید بیا من بگو براش سمک بنویسم. بعد رفت گفتش که خانم نهار چی داریم ته مثلا اون ته اون اتاق خوابه این تو آشپز. بعد دید نه اومد جلوتر خانم تا رسیدم آشپزخونه گفت خانم نهار چی داریم؟ گفت بابا 20 بار دارم بهت میگم قیمه بادمجان. خب یعنی خودشه الان فکر کنم تو خودتون مشکله. بعد بلند شدیم رفتیم و اینا حوزه علمی محترم برای ما ماشین نفرستاد که خودتون یه جوری بیاید. ما رفتیم ترمینال جنوب سوار اتوبوس شدیم و 2000 تومن کرایش بود. یادم 1000 تومن 2000 تومن نشستیم. ایشنم با خودم بردم چون ناراحت شده بود که آقا من مثلا خراب کردم یه چیزی رو، مثلا موقعیت اجتماعی شما به خطر. بعد گفتش که داداش هم کیم تو خواب دیده که حرم، یا خودم تو خواب دیدم رفتن حرم امام حسین. گفتم عیبی نداره اینجا میخوام بریم حرم حضرت معصومه شعبه اهل بیته. میگفت نه حرم امام حسینه. میگفتم اوکی فرق نمیکنه. فلی زده بود نه شیش گوشه بوده مگه نمیگی امام حسین؟ گفتم باشه ولمون میکنی یا نه حرم حضرت معصومه میریم. بعد مثال زدم واسه گفتم باید امام حسین میگه اگه میخوای بیا حرم نی برو شاه عبدالله نمیدونم هر کی حضرت فاطمه معصومه رو مثلا بری زیارت انگار مثلا حضرت زهرا رو مثلا رفتید. خلاصه بعد تو فیلم ما طنز گذاشته بود یکم نگاه کردیم با هم. آره بعد اینا چی فرق کرد؟ بدتر شد. زیادش کن ولوم بده. نه نخفته دسته بچه من میدونم چی شده. بعد خدمت شما عرض بکنم رفتیم اونجا گفتم حالا که داریم بیکار نباش لاغر یه دوربین بیا فیلمم بگیر. یه دوربین چیز داشتیم هندیکم داشتیم آورد گذاشت. بعد حالا من دارم سخنرانی میکنم ایشون هم مثلا روبرو من وایساده من دارم میبینمش. مثلا حالا بعضی این طلبها بلند میشدن جلو دوربین رد میشدن. خب الان میگه الان به من میگه حاج آقا حاجی میبینی؟ الان به من میگه حاج آقا. بعد آره بهم گفت دوست من بشین دوست من اینا برای چی دارم کردن؟ آره گل پسر مثلا خوی مثلا الفاظ اونجا اصلا شناخته نشده است. خب بعد که تموم شد ما داشتیم میرفتیم اینا دورمو گرفته بودن شلوغ فلان اصلا یه سوالی چرا انگشتر رفتم وضو گرفته بودن مثلا فیروزه رو انداختن دست چپ هم چرا انگشتر فیروزه از این گیرا که تو ماه میشه مثلا نماز خون نمیخونه این چیزا گیر داده. من قفلی زده بودم اینم تو اون شلوغی ها من فقط اینو گرفته بودم این گم نشه اونجا. خب با هم بکشیم آقا رفتیم بیایی جا پله 5-6 تا پله بود رفتیم بالاتر. بعد رسیدیم اون بالای پله ها اونا اومدن دیگه اونا راه ندادن گفتم بیبینیم زودتر میتونیم. یه آقای کچلوری بسول قد بلند شدیدم تصمیم دست رو گفت بفهمید تو اینا نمیخواست راه بدن ایشونو. گفتم نه ایشون با منه اومدن فکر کنم ایشون زودتر از من دید اون چیزو. چی بود؟ زری شیش گوشه امام حسین رو داشتن توی اون مدرسه میساختن. همین که الان بهشون شبش خواب دیده بود. اینجا وایساد، یکم نگاه کرد، گفت دیدی گفتم هر امام حسین. من واقعا اونجا دیدم که دکتر صد از من رد شد. این از من رد شد یعنی هم فیزیکی رد شد، هم از نظر من از نظر جایگاه و محبتی که اهل بیت بهش دارن. پس اینا مبنا نیست. من یادمه، ببخشید اینجوری میگم، ما اعتراف به گناه نداریم تو دینمون. اعتراف فقط به خدا. خب؟ چون من اینو توی سخنرانی قبلا گفتم دیگه اسپویل شده سوخته. خب اما من یادم مثلا دستشو به ذریح نمیزد میکشید آقا میگفت من گناهکارم من دستم به این ذریح باید بزنم. بعد ما رفتیم توی ذریح نفری دو رکعت نماز خوندیم. الان میتونیم ادعا کنیم به قرآن قسم تو ذریح امام حسین دو رکعت نماز خوند چون همین ذریح بعدن الان این که نسبه همینه تو ایران ساختن کنار مدرسه معصوم. بعدش هم رفتیم حرم امام حسن عسکری و ذریح امام حسن عسکری و چیزام داشتن میساختن اون ور خیابون اونم رفتیم دیدیم. ببین چی باعث میشه گوش کنید چی باعث میشه من محکم وایستم؟ من اینو معجزه میدونم به چشم دیدم. حالا 100 نفر بیان بگن نیست میگم این علم غیب نداشتین اومد من گفت من دیشب خواب قفلی هم زده بود نه امام حسین بود شیش گوشه بود. ولی نکته جالبش میدونی چیه؟ اون ذریح دوم امام حسن عسکری شیش گوشه است.
اونم چون برای دو تا امامه، دو تا مزدلفه شش گوشه داریم. اون یکی هم که رفتیم دیدیم امام حسن عسکری و امام هادی علیه السلام، علیه ما سلام، اونم شش گوشه است. خب و امروز از نظر من آقای دکتر صدر اون چیزی که می‌خواسته تا یه حدودی، حالا من نمی‌دونم واقعا افق دیدش رو ما هم صحبت می‌کنیم، صحبت می‌کنیم، یه مدت کم رنگ بود اصلا نبود، با زهره سرکلاش به دوشه نمیشه نقشه داره. بعد آره اون چیزی که هدف برای خودش گذاشت رسید. متوجهی؟ ببینید پس نگید نمیشه، من برای همین میگم رسید. گفتم ما مثل موفقیت یا حرف نمیزنیم که آوی فقط این اصلا شما میتوانید با یه متر و نیم قد مثلا بسکتبالیست اول دنیا یه چرته پرته. خب نه، یک زمینه باید باشه، اون زمینه روش داد، یه استعداد ذاتی باید داشته باشه طرف، اونو روش داد به اون سمتی که باید بره بره. و من بارها پشت سر ایشون گفتم ایشون حجت رو به خیلی‌ها تموم کرد، مثلا ما اسباب کشی داشتیم ایشون کمک می‌کرد، میرم میاد بعد خیلی زحمت، چرا مگه چی بقیه کمک میکنه؟ ایشون ام اس داشت. خب با این وجود این حرکات بدنی براش بد بود، نباید انجام میداد. من هم میگفتم بابا از این کار نکشید، میگه خودش ولمون نمیکنه، مسابقه میداد. حالا ما چی
توف داریم؟ ولی
توف نه، من دارم میگم، شما که نمیگی. به خدا قسم، به خدا قسم ما هیچ هماهنگی بابت این حرفا و اینجور چیزا واقعا نکردیم، یعنی بس به این سمت رفت. بدونید من برای شما میتونم برای شما ده ها مثال مثل ایشون بزنم.
دقیقاً من همین می‌خواستم بگم، توی مؤسسه فکر نکنید همه آدم‌های حوزه علمیان، یا تو فکر نکنید
نه 90 درصد
اصلا این همشون
90 من پایش آماری دارم، پایش آماری دارم 90 درصد بچه‌ها اصلا تو این فضا نبودن. یه روز بنده خدا اومد چی؟ خانواده بالا. خانواده
اشکال نداره که الان که من با شما صحبت می‌کنم من جاهایی صحبت می‌کنم از امیرالمومنین میگم که اصلا نمیتونید برید. من
این الان برای شما به خاطر شما اندامان... به خاطر شما کرواتش در آورده. آره. کرواتیه. خب
من رو دریای آندامان دعای عهد خوندم. من جاهایی کارهایی کردم که اصلا شما نمیرید. علت داره، چون این آقا حمایت کرد. ببینید یکی از چیزهایی که برای شما ممکنه اتفاق بیفته اینه آدمهای غیر مذهبی رو از خودتون نرونید، نمیدونید اون آدمها چه آینده‌ای رو ممکنه به تصویر بکشن. من زمانی جاهایی صحبتهایی کردم، کسایی رو وصل کردم به این مجموعه که اصلا شما ببینیدشون میگید اول من دست بمیزم نجس میشه، ولی ایشون اون موقع نمیدونست. باز هم من میگم زمانی آقای رایفور از من و امثال من حمایت کردن که اصلا نبود. بابا
یه بار یه سخنرانی داشتم، یه تیکه به انریکو انداختم تو سخنرانیم، بعد انریکو آمریکا، انریکوی که تو آمریکاه. خب بعد خواننده است، بعد میگن مادر بزرگش ایرانیه، نمیدونم چیزا میگن. خلاصه آخه ملت میگم مثلا مونیکا بلوچی رو گفتم بلوچه بابا، مونیکا بلوچی خاطره ایتالیاییه. خلاصه ملت این چیزا میگن، کاری ندارم. میگفتن اینجوری هم چه حرفی میزدن. بعد من یه نفر اومد، این فنای چیز بود، انریکو بود ایران. شما به انریکو، من چیزی هم نگفتم، مثلا همین حرفی زدم. معلوم مثلا که خالی میمنه، حالا مثلا کیه، حالا مثلا چیه که حالا مثلا مادر بزرگش ایرانی علی افتخاری الزامن. بعد گفتم گفت شما، من نمیدونم ایشون بود یکی دیگه از همین بچهای که این تیپی اومد گفت استاد شما وقت خودتون نگی این با من. بردشون طرفی بودم چی بشکن پندق من. آقا شما مؤسستون کجاست؟ من فلان چیکار که؟ بعد بعدم آدم گفتم چیکار که؟ گفت هیچی، عکسای که تو کنسرت انریکو رفته بودم بهش نشون دادم. دادم داداش من خودم اینجا بودم، تو آرزوت بری اونجا، من اونجا هم بس. ببینید میخوام به شما بگم ما یه چیز داریم به اسم فطرت، خب که خدا هممونو بر مبنای اون خلق کرده و آدمیم تو اون آدمی، میخوای تو آمریکا باش، میخوای تو چین باش، میخوای نمیدونم تو هر جایی میخوای زندگی کنی، این همون چیزی بود که پیامبر روش دست میذاشت. متوجه؟ پیامبر اومد یهو مشروب حرام اعلام کرد؟ نه. چند سال حجاب زمان برد، نماز زمان برد، همه چی زمان برد. بابا این آدم کلید برق چه دکمه بزنه یه تغییر کنه؟ زمان میبره. حالا بعضی میگن نه از اول، به دو تا گروه هم لحاظ نکنید تو ذهنتون. یکی بارها گفتم، یکی خیلی بی‌دینا، یکی خیلی حزب الله یا اینا، تحلیل غلط بهتون میدن. چون جامعه رو درست بگید. ببین الان خیلی از شما مثلا بهتون میگه آقا الان ردیف شده، بیاد برید حرم امام رضا یه زیارتی کنید، هتل آقا خدا پاشیم بریم. ممکن هم آدمی هم باشی، حالا مثلا جاده شمال دو تا آهنگم گوش میکنی، کافرم نیستی. خب خیلی هم مردم این شکلن، طیفن، یکی به این مثلا به این آ نزدیکترن، یکی به ب نزدیکتره. بعد ما میایم دستبندی میکنیم. نه، تو اگر میخوای جزء آها باشی
دیگه باید اینو 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 بابا زمان بده بعضی از اینا قانع باید بشه طرف براش جا بیفته. یه عمر این مدلی زندگی کرده، تو اگه تونستی عزیز من نمک و غذات بذاری کنار، عادت کردی نمک بزنی، غذا شور بخوری، مثلا غذا نمکی بخوری، اینا میتونه بذاری کنار. برای زمان باید ببره. آدما کلید برق نیستن. شما هم الان تصمیم تغییر میگیرید تو این جلسات میگید، بعدن چی میشه؟ فکر نکن فردا تغییر میکنی. نه، تو عادت کردی این ساعت خوابی داشتی، آروم آروم بعد 2 سال برمیگردی میگی اه من که مثلا تا لنگ ظهر میخوابیدم واقعا الان 8 صبح دارم بیدار میشم، یه تغییراتی کردم. من چیکار کنم؟ سوال
من یه عکس رو الان میخوایم اینجا بندازیم که من اوایلی که کرونا اومد ما تو دفتر بودیم، آقای رائفی داشت لایو میرفت، من یه جمله‌ای رو خیلی تو ذهنم موند، گفت آقا این کرونا معلوم نیست ما زنده بمونیم یا بمیریم، یه کاری بکنید که اگر مردید بگن پاکار امام زمان بود و این ادامه داره. میدونید که شما اگه مثلا شما بگی آقا من تا زمانی که میتونم 100 تا صلوات روزانه میفرستم، خب شما بمیرید وسط اون مسیرتون بمیرید از بین برید، خدا تا قیامت برای شما اون رو در نظر میگیرد. بر همین آقا میگفتن که از استاد میفرمودن که پاکار امام زمان باشید. آقای حکیم ما بهش میگفتیم حکیم باقر، الان میاد
رو کم میکنم.
بعد ایشون کارش طب سنتی بود، یعنی اگه از من میپرسیدن کسی آخرین نفری که در مصاف از کرونا میمیره که، من میگفتم ایشون. چرا؟ چون بدن قوی اصلا رعایت شده، همه چی اوکی بود، تازه دخترش به دنیا اومده بود و حالش خیلی خوب بود. من مثلا 2 هفته قبل از فوت ایشون دیدم سر حال، شوخی به من میگفت برو دیگه چیکار داری میکنی فلان کن دعای عهد و همه چی صحبتای با من میکرد. بچا به من زنگ زدن که آقا دعا کن براش. خیلی جالب بود، من پیش خودم گفتم نمیبینی که دعایی، ولی چون خدایا یکم جدی‌تر شد، یکم جدی‌تر شد. من کاری به این ندارم که چه اتفاقایی برای بچه‌ها افتاد، چقدر خوشمشرب بگو بخند، تایپ آیه کامل، یعنی یه آدم باحال امام زمانیه. ما همه دعای عهده همیشه تو گوشمون هست، این تأکیدی که من میکرد برای یه کاری رو اید. و فوت کرد، ولی پاکار امام زمان بودا، ولی تو این حوزه بودا، ولی تا قیام قیامت برای این مینویسن ها. این آدم
ولی یه تضمینی بدید شما نمیمیرید، یه تضمینی بدید تا فردا نمیمیرید، مطمئنی؟ اگر حالا گوش کن، اگر هدف و مشخص، یعنی گوش کن، داری به سمتش میری، خدا هر همون راه میره. میگفت راهو پیدا کرده بود، درست داشت من کجدار و مریض میومد، اما داشت میومد، من خدام میبخشم. اما نه، خیلی مراعات کن، داشت اشتباه میرفت، مردش رو مراعات کردن ببرن، مثلا بعد داری اشتباه داری میرفت شمال بیره، داری میره جنوب. اگر هدفتو پیدا کردی، کی وقت میکنه ما و کجا. من که از واقعا بعضی موقع میگفتم اگر اعتراف به گناه بد نبود، من میومدم به گناهام اعتراف میکردم. برای اینکه فکر نکنید آقای گناهکار نمیتونه بیتونه، نه، من خودم تو اینجام، خدا گواهه به این مشکی که برای از زهروتنم کردم، خب من خودم گناهکارترین آدم اینجام میدونم، واقعا اینجوری میدونم. با نه که علکی میگم، چون گناه از نظر خدا با گناهی که ما چیز میکنیم اینا خیلی فرق میکنه. خب زنا تو اسلام 4 تا شاهد میخواد، یعنی دنبال اثباتش خدا نیست. قتل 2 تا، کدوم مهمتره؟ معلومه قتل، معلومه قتل. ببین میگم سخت‌تر اثبات بشیم، میگم دو نه، نمیگم زنا کار درستی یا نه، اما منظورم چیه؟ منظورم آقا بعضی میگه یه غیبت بدتر از زنا، اصلا مدل خدا فرق میکنه. این مسیر رو درست پیدا کن. حالا دارم زحمت، بله ممکن 20 سال دیگه برسی، من حالا اهدافی دارم که بهش نرسیدم، حتی بعضی دچار سرخوردگی شدم بابت این که آقا چرا من به این هدفو نرسیدم، چرا بیخود یه چیز 15 ساله رو خواستم 5 ساله برسم. نمیشه، بپذیرم. اما وقتی تو این مسیر رفتی، خدا ارحم الراحمینه، میداش میومد. این بچه‌مه، ما بچه خداییم، مربیمونه، دوستمون داره، از پدر مادر عاشق‌تره. تو مثلا میفهمی بچه‌ت تا پدر مادر نشه نمیفهمه من چی میگم. واقعا یه نعمت خدایی که پدر مادر میکنه که بفهمه یعنی چی. بچه‌ت اشتباه میکنه، پذیرفته، اما هنوز اون چیزی که شیکونده رو جمع نکرده، اما تو راضی، میگه فهمید اوکی داره سمت خودم میاد، فدا سرش. واقعا این اتفاق میفته ها. اینجوری اگه خودمون رو نسبتونو با امام زمان، نسبت بچه نسبت به بابا دیدیم، به این بابامونه، این مسیر رو انشالله درست میریم. ایشون هم خیلی آدم امام زمانی بود، خدا رحمتش کنه. و من هم رفیق بازم میرم سر قبرش میشینم، گفتم رفیقم و رفیقی که همیشه فقط واسه زنده بودن نخواهد که، خب ایشون برای من سنگ تمام میذاشت، منم براش سنگ تمام میذارم تا چه بتونم. این واقعیت برای چی؟ بخاطر اینکه اون چیزی که با برادرای ایشون به من میگفتن که برادرایشون میگفتن که با شماها جورتر بود تا ماها. یعنی حتی میتونه پیوندهایی بین آدما به وجود بیاد که از برادری ژنتیکی چیه محکمتره. خب نمیشن الان خودم نگفته بودن اما بین همین الان بازم دارن رفیق بازی میکنن، عکسش آوردن اینجا الان رفت دادن بیادشون امسال رفت دادن کربلا و من نرفتم اربعین نرفتم موندم، رفته بودن همه جا رو در کلمنا عکسشو چسبونده بودن این طرف یا آقا فاطمه برش بفرستید. خب کسی که شاید نمیام خانواده‌اش دارن زحمت میکشن براش اشتباه نش اونا نرفتن، اما شاید خانواده‌اش میرفتن انقدر از این کارو براشون نمیذاشتن.
من یه نکته دیگه هم بگم بعد میرسیم به شما بچه‌ها. من به شخصه به یه چیزی رسیدم. من یادم یه زمانی ما دفتر نداشتیم. دفتر نداشتن شما نمیدونید یعنی چی. یه جا به ما گفت دفتر بگیرید، ما رفتیم اندازه گرفتیم چوب خریدیم ساختیم برای اونجا، یعنی ما این گوشه ها رو هم درآورده بودیم که میز حتما اونجا بره. خیلی دقیقاً ما فن صبح اعصاب کشی گفتش که نه من اینجا نمیتونم به شما بدم. یه آقایی بود آره من نمیگم اسمش، نداد به ما. بعد اونجا رو چیکار کرد بماند که اونجا رو چیکار کرد کلاس فلان و اینا من نمیگم چیکار کرد. من یه دفعه پشت موتور گفتم که حاجی میشه از امام زمان بخوای که یه ساختمون سه طبقه بهمون بده؟ قشنگ من یادم برگشت گفتش که امام زمان میده. یه سالی تو فکرم همون لحظه هم در زدیم دروا شد یهو از آسمون ریختا نه، اما بعد یک سال و نیم ما یه جایی رو گرفتیم که سه طبقه بود، رفتم گفتم حاجی دیدی سه طبقه رو گرفتیم، بخواید از امام زمانتون بچه‌ها بخواید صراحتا مثل یه رفیق مثل یه دوست درد دل کنید حرف بزنید آقا من این مشکل رو دارم. بچه‌ها ببینید ما هممون نوجوانی رو درک کردیم، هممون هم دچار یک سری اشتباهات و اختلال‌های شخصیتی بودیم و چاره‌ای هم نداره، جامعه ما اینجوری رفت میبره ما رو به اون سمت. اتفاقی که میفته چیه؟ یه جاهایی از خودشون بخواین، از امیرالمومنین بخواین، از امام زمان بخواین. امام زمان امام حاضر ماست، امام ماست. مامان باباها اگه با بچه‌هاتون دچار اختلاف سلیقه هستین از امام زمان بخواین کمکتون کنه، به خدا که جواب میده. بابا من دیدم شما باید بیاین، من میگم درخت براتون درخت بکشم مثلا بدونید معنی چیه. من حالا فیلم هم میگید نمیتونیم بگیم. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که خدا بخواد به شرطی که شما بخواین، از امام زمانتون بخواین. زمانی ما دفتر گرفتیم سه طبقه که اصلا به مخیله کسی نمیگنجین اتفاق بیفته. بخواین امام زمان صرفاً برای ظهور نباشه، برای خودتون هم باشه. از امام زمان بخواین یه جاهای کمکتون میکنه، آدمهای رو جلو پاتون میذاره.
نه یعنی بگید که من اینجوری نه که اینه آره تایید، یعنی که کمکم کن منم میخوام یه نخودی تو این آش بندازم خود شرطو برات، اما واقعا ته قلب باشه ها
و پاکار باشید ها.
به وقتش ممکنه 6 ماه طول بشه یا ما جو هم فردا باشه، خب بعد عجول نباشین یه ایراده بعد برطرف کنم. جواب بدم بده میرم میخوام میگم آقا دمت گرم تو امام منصوری قطعا پیروز میشی، یه شکست در کار نیست، ما رفتیم. نه ما یه دوستی داریم بابک، یه دوستی داریم این کوله پشتیش تو ماشینش آماده است، یه کوله پشتی داره توش مثلا کنسرو داره لباس
باور کنیم
این حداقل این که این کار نمادینه، متوجهید؟ ما یه نشونه ای لازم داریم، ممکنه انگشترت باشه، اصلا ممکنه نمیدونم یک عکسی توی اتاقت باشه که این عهد بین من و تو هست، من شما رو فراموش نمیکنم، من اصلا دارم زندگی میکنم برای تو، من دارم زندگی میکنم برای اون روزی که بتونیم به واسطه شما به برکت شما به این مردم به همه مردم دنیا خیر برسیم. به خودم رفتم چین انقدر دلم بالین چینی ها میسوخت، 1,400,000,000 آدم صبح تا شب کار میکردن، نه خدایی نه زندگی، این ربات میگفتم بابا کم هم نیستن لامصب، باید 4 نفر تو کره زمین یهشون چینی هر 4-5 نفر. خب بابا این عدد به این گندگی، اینا چیان؟ اینا کیان؟ این بندگونو خود ببین، ما بعد نگران خدا شاهده همین دیروز یکی دوستو گفت چه انقدر به هم ریخته ای، گفتم من الان ناراحتم بر مردم افغانستان تو این سرمایه که داره میاد، چون اونجا خیلی هواش سرده، اونا مثل ما نفت ندارن گاز ندارن تو خونه هاشون، با زغال و نمیدونم چی و چوب و این چیزا باید سر کنن. بعد این الان دولت مستقرشون رفته، طالبان اومده تو این تغییر حکومت و تغییر دولت اینا سختی دارن، مردمی که قدس خیلی هاشون دسترسی به غذای اساسی. خب من حتما باید ایرانی باشه، خب اون انسان اونو خدا فرده. امیرالمومنین میفرماد امام علی بینید 1400 سال پیش کجا این حرفا زده شده؟ میگه که ای مالک مردم دو دستن، یا برادر دینی تن یا در خلقت با تو یکسانه، یعنی انسانه بهش برس کمکش کن. یه نه خانم
یه دقیقه من یه نکته بگم. من بعد
صاحب جلسه ایشون
آره من تشکر میکنم از بچهای مساف که تو این پاتوق آینه ها خیلی خیلی زحمت کشیدن به واحد خانواده کمک کردن، از بچهای فرنگسرای اندیشه که واقعا پاکار ما بودن تو این شرایط سخت. شما میرید، شما فقط میرید، این وسایل و ساید افکتاتون اصطلاح هم میمونه اینجا. من میخوام از استاد یه سری خواهش کنم، دعا کنن، اما اصل ایشون نیست، اصلا شمایید. ایشون دعا میکنه، شما آمینشو میگید. شما تقریبا هنو به سن بلوغتون کم گذاشته، کمتر از ما گناه کردید. خدا حرف شما رو بهتر میشنوه، بیشتر اهمیت میده. ما حالا بعد این بودیم آقا خدا غلط کردیم، توبه، خدای توبه. شما پاکید، خالصید، یه دعا میبینید
شما به فطرت نزدیک.
دقیقا یه همین یه دعایی میکنه، یه جرقه میزنه، این میبره بالا. من پس خودش رو یاد گرفتم وقتی میخوای دعا کنی دو تا صلوات بفرست اول و آخرش که فرشته ها ببرن بالا و جرأت نکنن. پس اولین صلوات رو بفرستیم.
یه اردوی رفته بودیم، یه روحانی با همون بود، راهیان نور رفته بزنم دانش، بعد این حسن ازش دعا کنه برای اینا کد گذاشته بود، گفت خدای 245. ما گفتیم الهی آمین. قبلا منو تعریف کرده 245 چیه. بعد میگفت خدایا بکش، میگفتیم الهی آمین قلم عفو بر گناهانمون. خدای نکش، الهی آمین قلم عفو بر گناهان دشمنانمون. خود همش فعلاشو میگفت، بعضیش هم کاملا دو پهلو معانی مختلف میداد. حالا من دعایی که بخوام بکنم اینه: خدایا چنان کن سنت جام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا کمکمون کن، خدا کمکمون کن، ما یه نقشی تو این نقشه بزرگ منتج به این اتفاق بزرگ جهانی و ظهور داشته، نقش مهم و خیر و درست داشته باشیم. خدا انشالله همه تونو خوشبخت و شما رو میگم و موفق بکنی انشالله. بعد دستندرکاران این جلسه خیلی زحمت میکشن، همین من و شما، من که اولین بار دادم، شما میایید امجید میرید و کسی از شما پولی گرفته برای این جلسات بیاید. خب و ما بدونید مؤسسه از یک ریال والله العلی العظیم انشاء اگه بود اینا این سیاسیون میریختن اسناداشو میدادن بیرون، دیده فیش حقوق هم دیگه لو میدن دیگه. خب اگه بود میکنه، ما یک ریال بودجه بیت المال توی کارامون نیست. مثلا تهش چیه میم رایزنی میکنم، کمک میکنم مثلا این فرهنگسرا سالونشو رایگان در اختیار بذاره یا کمتر مثلا پول بگیره، اینجوری کارامون. بقیه‌اش هم چی، بچه‌ها از وقت خودشون میزنن، از تایم خودشون میزنن، مثلا ایشون از ما پولی گرفته، نه من میخوام مثلا برای چی همچه جلسه، خدا نکنه اون روز بیاد. حالا منظورم چی، منظورم این که بدون اینا دارن زحمت میکشن، انشالله خدا اگر مشکلاتی دارن، هوایجی دارن، از خودشون و خانوادهشون برطرف بکنه انشالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.